هم لطف کنید تا سه صلوات شایسته خود خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم باشه. صلی الله محمد و آل محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین الائمة الهداة المعصومین لا سیما اولهم مولانا امیر المؤمنین و سید الوصیین و قائد الغر المحجلین و خاتمهم مولانا الامام الثانی عشر الحجة المنتوى عجل الله تعالی فرجه و جعلنا من انصاره و اعوانه ولعن اللهم اعداءهم وغاصبي حقوقهم والموالين لاعدائهم والمعادين لاوليائهم من الاولين والاخرين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. عرض شد که مطالبی که اگر بناست تا اندازه جنبه شمول بحث به یک معنا، بحثی که مفید باشه به یک معنا، در این چند شب با این فرصت کم بعض آقایون به اصد لا محال باید مقطع مقطع باشد و الا انسان سلام علیکم و رحمت الله بخواد این فواصل رو پر کند، شاید به اندازه حداقل یه دهمه خود اون فاصله زمانی که 60 سال باشد فرصت لازمه که تا انسان با اندیشه و استیعاب و دقت این فواصل حوادث رو پر کند. عرض کردم اولین اصلی که قرآن مجید به ما معرفی می فرماید که ادیان الهی مخصوصا اسلام بر پایه تکلیفی که سلب اختیار نمی کند بنا شد، ولذا در هیچ یک از واجباتش الزام فقط الزام تشریعی است. اینکه علاوه بر او یک نوع جبری باشد که این جبر مانع از این باشد که نماز خوان استحقاق کامل ثواب بر عمل اختیاری خود داشته باشد، یا اون کس که انگیزه باطنیش با نماز خوندن توافق ندارد، او انگیزه خیلی در مقام عمل موجب شقاوت آخری اون نباشد. این اصل قرآنیست. بلذا در جهاد ما میبینیم قرآن مجید که بهترین گواه تاریخ اسلام است، عرض شد در همه غزوات اولا الزام به اون گونه‌ای که ما در ذهنمون هست ندارد، فقط ایجاب الزام تشریعی. و حتی جوری است که افراد به لحاظ رغبت ها در حضور در جهاد فعلا خصوص جهادی که در رأس مجاهدین شخص خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم تشریف دارند. از قدم در بعد که دعوت خاتم انبیا اختصاص نبود، به بازم از قدم اساسا در اون زمان نظامی به معنای یک واحد منظمی که مسئولیت‌های مخصوص خود داشته باشد که نتیجتاً فرمان بردنش با سایرین و فرمان نبردنش با سایرین تفاوت داشته باشد نبود. دعوت خاتم انبیا بود، از اون مجموعه اونایی که باورشون شد که میشود در این سفر سودی برد 300 خوبیده بودن. تازه اونا دو دسته بودن، یه عده منافقین بودن که سوره مبارکه انفال که همش در باره غزوه بعد نازل شده است منافقین حساب خاصی داشتن. مؤمنین هم خدا چنین می فرماید کما اخرجک ربک من بیتک بالحق و ان فریقا من المؤمنین لکارهون. یه دست از مؤمنان اینا سخت قطعا ناخوشایندشون بود، نه از باب این که آزادی به دموکراسی حتی در مراتب نظامی بود و این که طبقه زیرین که مثلا فرماندهان جز اگر اونوز این تقسیماتی بود که نبود به تقسیم چگونه بود باشد، فرماندهان جز به اصطلاح به نهاد مناقشه در نحوه مثلا حرکت نظامی و نحوه مواجهه با دشمن و موقع مواجهه با دشمن مناقشه داشتن، نه یجادلون که فلحق بعد ما تبین. به اونا واضح بود که حق با توست، در این حال اظهار مخالفت مستمر می کردن که انما یساقون الی الموت و هم ینظرون. نه عاملش نه باور نداشتن وعدت بود، نه عاملش دید بهتر از تو بود، نه عاملش این که یک موقعیت بهتری برای این هدف در نظرشون بود، نه حد ترس از شرکت در یک جنگ احتمالی. چرا عرض میکنم احتمالی؟ چون آیه بعدی میفرماید که اینا به اصطلاح خوشایندشون امیدشون چیز دیگر بود، ترس از شرکت در یک موقعیت نظامی احتمالی در اینها اون گونه اثر کرده بود مثل که دارن میبرن با چشم باز اعدامشون بکنن، به اینا چالی دارن تا میتواند شخص تقلا میکند که در این مسیر نباشد. این بعد احد که چی؟ تصعدون ولا تلبون على احد. در حنین و یوم حنین اذ اعجبتكم کثرتكم فلم تغن عنكم شیئا و ضاقت علیکم الارض بما احبت ثم ولیتم مدبرین. همه تون پوش کردید و رفتید. ولما المؤمنون الاحزاب و اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض هادا ما وعدنا الله و رسوله. اون مؤمنین میگن و اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض هادا ما وعدنا الله و رسوله. نه به هر حال آیه به اصطلاح مضمونش این است که اونا ما وعدنا الله، ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، فقط این که به ما وعده دادن که ما رو بی خودی مغرور به خود کنند و در موقعیت خطرناک چشم بسته قرار دهند. این نشانه چیست؟ نشانه اشاره به اینه که در جنگ بدر قرآن مجید در سوره انفال می‌فرماید: اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکه مردفین. ذرائع تعبیری آیه کریمان فعلا از اساس بحثم کنار می‌نهم. خلاصش اینه که سلام علیکم و رحمت الله، این آقایون بدریان که این همه در مراحل سیر نویسی برای اونها فضیلت قائل شدن، که خود قرآن هم میفرماید اونها غیر از سید بدریین بعد رسول خدا امیر المؤمنین، یک چند تایی آیات کتاب مجید به وضوح فضیلت و مقام و موقعیت اونها بیان میکنن. شما اومدی که از مدینه بیرون آمدید، یه دست مؤمنینتون از ترس وضعیتون اونگونه بود که مثل که دارن میبرنشون اعدامشون کنن، چگونه دست با میزن شما اونگونه بودید. تازه خدا به شما وعده داده بود که با یکی از دو گروه مواجه خواهی شد. وَلَذِ يَعْدُكُمُ اللَّهُ اِحْدَ الطَّائِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ شَوْكَتِ تَكُنُ لَكُمْ. شما آرزوتون این بود که انشاءالله اون گروهی که حراسی در دل کسی نمی افکنن به اون گروه مواجه بشیم. شوکت همون حراسیست که فردی در دل دیگری ایجاد میکنه، در این حداقل در اینجا. شما تازه اون مقدارم که میترسیدید از این که اون 50 نفری که محافظ اون قافله هستن، خدای ناکرده شمشیری از اونها پرتاب شود به فرق و کتف و دست و بازو یه جای دیگر از بدن شما برسد. تازه اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، شما از به خدا تضرع کردید، استغاثه تضرع کردی، خدا هم پاسخ مثبت داد، یعنی اون چی میخواستی داد. چی؟ اینا درخواست نکردن خدایا به ما توان جنگ بده، نه، خدایا تو ملائکی بفرست که اونا به جنگ هم. ما هم از جنگ نیستیم، بحث نیست. فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکه مردفین. بلذا شما هم نجنگیدید. چرا؟ برای این که خدا که کار کرد اینه که اذ یغشیکم النعاس امنتا من و ینزل علیکم من السماء ما ان یطهرکم به. خدا خواب فرستاد، شما خوابالود کرد که حفظتون کنه، اصلا و حفظتون به خوابتون بود. اذ یوحی ربک للملائکه انی معکم فثبتوا الذین آمنوا. شما کاری نکنید این مؤمنان فرار کنن که آبروی اولین مواجههی که مؤمنان اونم در رأسشون خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم باشد با مشرکون فرار کنن. در احد هم که چی؟ و اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ربکم ان یمدکم بثلاثه آلاف من الملائکه مسومین. در سوره مبارکه آل عمران. اینم چه بود؟ در اینجا وقتی که احزاب آمدند و گروه‌های مختلف متحد در هدف، که هدف برچیدن بساط دعوت الهی خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم باشد، اینا مدینه را احاطه کردند. هیچ جنگی هم واقع نشد جز یک، به یک معنا جوان مرد، به یک معنا ناجوان مرد از مشرکان آمد به نام عمرو بن عبد ود، آمد به میدان خندق و او به دو نفر دیگر از جایی که تنگ بود تا حدودی با اسب جهیدند و این طرف خندق آمدند. هر مبارزم طلبه دونم از بالای بالکن نبود، از درون میدان بود و اونقدر هم دعوت کرد که کسی از مسلمان ها بیاد با این لحن که مگر شما عقیدتون این نیست که هم کس که با ما بجنگد چه بکشد چه کشته شود بهشتی است، و هر آن کس ما با او از شما بجنگیم چه بکشیم چه کشته شویم جهنمی هستیم. تا اینکه شروع کرد در عجز از ولقد بخفت و به صوتی، نمیخوام صدام گرفت، نمیخوام خیلی چیز کنم، در اینجا امیر المؤمنین قرآن مجید هم در سوره مبارک احزاب میفرد وَعَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا. خدا اونایی که کافر شدن با همون کینه شدیدی که نسبت به مسلمان ها داشتن همون گونه برشون گردوند، هیچ راهی پیدا نکردن که حداقل یک کمترین ضربتی به مسلمان ها بزنند که از کینهشون تا حدی کاسته شود. لم ینالو خیر و کفم و هل مؤمنین القتاله، خدا مؤمنین را بی نیاز کرد از جنگیدن با مشرکان. خدا معناش اینه اون کس که جنگید حسابش حساب مؤمنین نیست، حساب و کان الله قوی عزیزاست، مظهر قوت و عزت الهی بود. تازه اینم احزاب تبوه کم دیگه فرق. خب شما حساب بکنید جامعه ای که وجود خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم که عادتا همه میپذیرند، قوی ترین جاذبه ای که تا کنون شما البته باید یاد و نامی و معطل شدن مجلس به نامش و یامدش و آرزوی ظهورش که وجود مقدس ولی است، امام زمان، امام دوازدهم صلوات الله و سلامه علیه باشد. گاهی من شوخی کردم گفتم اونقدر این جا که میرسیم باید مانند چک نویسی عمل کنیم، هم به رقم بگوییم و هم به عدد، هم به حروف بنویسیم. به هر حال وجود مقدس ولی است، امام دوازدهم، امام زمان حساب دیگر دارد. در تا کنون فردی در رأس جامعه اسلامی به جاذبه خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم به لحاظ سعه، شمول، قوت، قدرت نبوده. این جامعه قرآن مجید تاریخش را گونه ای می فرماید که اگر یک سلام علیکم فرمان بردار داشت، در مقابلش ده گونه نافرمانی بود. نافرمانی نتیجه ترس. و فاذا ما انزلت سوره لسوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و یقولون لولا نزلت سوره فاذا انزلت سوره محکمه و ذکر فیها القتال رأیت الذین فی قلوبهم مرض ینظرون الیک نظر المغشی علیه من الموت فاولا لهم. اینا اینجوری یعنی این میگن که خدا چرا جدی در قضیه جنگ سوره نازل نمی کنه، هی این دست و اون دست، این و اون و این اختیار و تعدد دلت میخواهد، مثال میزنم ها، میکند نه به یک آیه سوره نازل کند که حتما باید بجنگید. خب ما امتحانشون کردید، وقتی که آیه سوره این محکمه یعنی هیچ جا قابل تأمین نیست، اختیاری دیگه توش نیست. به دو کرفی هر قتال در اون نامی از جنگ برده شده، رأیت الذین فی قلوبهم مرض، تو میبینی اونایی که دلشون مرضه جوی به تو نگاه میکنن مثل کسی که الان میخواهد جون دهد. این هم از شدت جبنشون بود، نه از شدت شجاعتشون بود. هیچ چاره ندارم اینجا تیکهی بگویم. ابن عبدالحدید معروف صاحب شرح نهج البلاغه محض میگه این شیعه یه مطلبی، یه تقصیری، یه ناشایستی، نابجایی از اون دو چیخ، اون دو پیرمرد واقع شده. اما یکی دست از سرشون بر نمیداد. هر وقتی به هر گونه شد اون گونه لحن ملامت و لحن انتقاد و لحن نکوهش بر دوگونه کار و دوگونه حالت داشتن و قصه از شعراء شیعه که قبل از که سال 661 که سال وفات ابن عبدالحدیده نقل میکنه، مربوط به زمان صفوی نیست که اون بیچاره بدبخت بگوید شیعه صفوی این چنین، شیعه علوی از نظر اون یعنی شیعه ماکسیست این چنین. میگه ببینید اون شاعر چیه که حافظی هم تعبیر می کند، می گوید اذا کنتم ممن یعوم لحاقهم فهلا برستم نحو امر و مرحبی. شما دوتا اگر می خواستید به او برسید، در افتخارات همتراز او باشید، چرا شما به مبارزه امر ابن عبدود یا مرحب نرفتید؟ و کیف فرقتم یوم احد و خیبر و یوم حنین مهربا بعد مهربی. شما چطور شد که در روز احد فرار کردید، در روز خیبر فرار کردید، در روز حنین فرار کردید، هی فرار پس از فرار شما سب کردید تا رسول الله مرد، شجاع شدید حمله به خانش کردید به علمان این که ما همانند او هستیم در افتقار به شایستگی رهبری مسلمان ها. خب میخواستید این افتقارات و این شایستگی رو در زمان حیات پیغمبر اونگاه که او یکی از مبارزه ها یش خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود برز الایمان و کلو الی الشرک کله، یکی از افتخارات که مخصوید اونگاه مانند او باشید. البته خود ابن حدید در اون هفت قصیده علویات که در مدح امیر المؤمنین دارد اینو گفته، منتها میگه لحنش اینه، میگه و این انسلا انسل لدین تقدما و فرقهما و الفرق قد علما حوب. میگه اگه من چیزی فراموش کنم در قضیه خیبر اینو فراموش نمی کنم. او دوتا مردی که جلو آمدن به سوی دشمنشون اما بعدن فرار کردن و می دونن فرار کردن این نقص به مایه بدنامی انسانه. یشلوهما من آل موسی شمد در منطویل و نجاد سیف امیاد میعبوب. این لغات رو بخوام معنا کنم از دای بس خارجی میشیم. او چه میگه؟ شیعی میگوید اگر شما راست میگفتید مرد بودید میخواستید افتخارات رو بگذارید اونگاه که او به حساب اسلام و در محضر خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم افتخار پس از افتخار که یکیش لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار بود کسب میکرد، شما میخواستید اونجا کسب بکنید. ابن عبدالحدید شافعیه مذهب فقیش معتزلیه مذهب او اعتقادیش میگه عبرتکما، من به شما فحش نمیدم، عوض به شما میرم. چرا؟ ان الحمام لمبغون و ان بقاء النفس للنفس محبوب. من عذر به شما میگم، مثل که یا نمیگم کار بد کردید. چرا؟ برای اینکه هر کسی از مرگ مرگش خوشایندش نیست و هر جانی جان داشتن خود را میپسندد. شما مانند همه مردم حاضر نیستید که روزی از اون جهتی که موجب کامیابی شماست به لحاظ متاع دنیوی بکاهید به حساب این که میخواهید بر افتخارات آینده چیزی کسب کنید. چرا؟ چون اونقدر منافقین متشکل هستن که شما مقدمه رسیدن عامل ابی سفیان و آل مروان به خلافت می شوید. شد این است. خب امیرالمومنین سلام الله علیه وارثه یه تاریخیست که نمونه‌اش نسبت به شخص اولی که دوم ندارد در اسلام که خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم باشد این گونه معامله داشتن. آیا توقع داریم ما اینها نسبت به امیرالمومنین علیه السلام فرمانبریشون تسلیمشون بیش از خاتم انبیا باشد؟ یا مؤمنانی که از 50 نفر حامی قافله مشرکین که رأسشون ابو سفیانه با فاصله 300 کیلومتر به مسافت امروزی، اون روز به فاصله 5-6 روز مسافت، اون گونه ترس برشون میداره که خدا میفرماید که انما یساقون الی الموت و هم ینظرون. اینا توقع دارید اونگاه که دست تعدی به سیده نساء آدمین دراز بشه اینا ترسشون تبدیل به شجاعت بشه؟ با اینکه میبینن همه اونایی که از اونا تک تک میترسیدن همه اونها در مدینه دست به دست هم در مقابل حق ایستادن. شد این وضعیت بود. از کدام رسیدیم به اینجا که امام مجتبی وارث همین مرحله بود که امیرالمؤمنین سلام الله علیه به ارث از عصر خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم بود. میگید از کجا؟ عرض میکنم شما سوره مبارکه براءت مائده رو مطالعه کنید. جنگی که پیغمبر با دشمن مواجه نشده، نمیخوام تفسیر بگم و باید تفسیر را بدانید، فقط و فقط احتمال این که در این سفر دشمن به گونه ای باشد که تمنمندتر از سایر گروهایی که به دشمنی با اسلام و مسلمان ها در عصر خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم برخواستن تمنمندتر باشد. گروه کارشکنی، گروه متخلفان، گروه خرابکاران چه مقداره؟ این همه اینها به عصر امیرالمؤمنین منتقل شد. گونه‌ای که امیرالمؤمنین در اون لحظات آخر حیات شریفش خطبه ایست که مرحوم شریف اعلی الله مقامه در نهج البلاغه ذکر می‌فرماید. این خطبه نوف ابن عمرو بکالی میگه که خطبنا امیرالمؤمنین در جمعه ای مرزم ببخشید از اصبغ ابن نباته روایت میشه که ابن عبدالحدید هم نقل میکند در تفسیر خطبه که حضرت ایستاد و چه گفت و به اصطلاح به حمایل سیفیهی من لیف نعلین چیونه بود بین یدیه بین عینیه اثر و سجود و خطبه خوند. بعدش هم فرمود الجهاد الجهاد رواح رواح، هیچ کس هم استجابت نکرد. پایین آمد تنهایی حرکت کرد که بیاید به جنگ معاویه. یه عده‌ای بشستین و نحن نکفی که یا امیرالمؤمنین رو برش گردوندن که همونجا نتیجتا 10,000 نفر به عنوان افراد قسم خوردهی که در جنگ شرکت کنند به تا پای جنگ با امیرالمؤمنین بجنگن که شرطتون خمیس مینامند، که خود اصبغ میگوید فما داع الاسبوع حتی طعن امیرالمؤمنین علیه السلام و کنا که اغنام فقد طاعیها. یه هفته نگذشت، چون این جمعه بود، روز چهارشنبه، شب چهارشنبه ابن ملجم لعنت الله علیه و لعنت خدا بر کسی که این شمشی رو به دست ابن ملجم داد. میدونید که بردارید احوالات عبدالرحمن ابن ملجم مرادی را در کتاب نامستطاب لسان المیزان که دومین کتاب رجالی آقایان است از حافظ ابن حجر عسقلانی در اونجا میگه عبدالرحمن فردی بود که خیلی تعلیم دیده قرآن بود پیش معاذ بن جبل. معاذ بن جبل کیه؟ همون فلانیست که صدیقه کبرا رفت پیشش گفت لاکان ابو الحسن قدم لنا هذا من قبل ان نبرم العهد و نحکم العهد لما عدلنا عنه الى غیره. اگه قبل از اینکه با ابو بکر بیعت کنیم علی به ما این سخنی میگفت ما به دیگری بیعت نمی کردیم. خب اگر چون که قبل از دعوت خاتم انبیا شیطان می آمد دعوت می کرد شما به شهر شما به اولین ندا پاسخ می دادید یا به ندای حق پاسخ می دادید؟ هیچ ساده نمی خواهم مناقشه مفصل کنم. معاذ معلم قرآن عبدالرحمن عمرو ابن عاص واقعا تحفن همشون. اگر قانون سنخیت صادق باشه یقینا در این مجموعه صادقه، ایتش بحثی نیست. عمرو بن عاص از فستاد هنوز قاهره ساخته نشده بود، از مصر نامه نوشت با عمر که من یه نفری میخوام بیاد اینو قرآن یاد بده. عمر که انتخاب کرد عبدالرحمن مجامع انتخاب کرد اینو فرستاد. عبدالرحمن از اونجا نامه نوشت به عمر که این عمرو بن عاص من میخواد دنباله رو خودش بکنه، من برده در یک مسجد من جا داده گفته اینجا بشین قرآن یاد بده، برای من یه دستگاه مستقلی، یه میز تحریر مستقلی، یه ادای مستقلی نسار قرار نداد. اومد اونجا بعد نرسان میزان مدارک دیگه مثل تاریخ به سلام مثل مال ابن یونس اونا از دسترس عادی افراد خارجه، نه نرسان میزان. اومد نامه به عم نوشت که اون بود بزرگترین خانه در تصرف و در عمل هیچ تسلطی هم تو بر اون نداره. یه عبدالرحمن بود تا اینکه به اصطلاح علیه عثمان چه شد و آمد و جز اونایی بود که با نسبت به عثمان منتجر بود و آمد و با امیون مؤمنین بیعت کرد و امیون مؤمنین هم اول حاضر نشد تا اینکه قاتل امیون مؤمنین شد. خب این عبدالرحمنی که شمشیرش را اگر عمر به او نداده بود یقینا تیزش کرده بود. معلومه معاذ که فکری به عبدالرحمن القا میکنه عمرم چرا این گونه قدرت که این امتیازیست از خلیفه دوم عمر بن خطاب به احدی همچه امتیازی نداده، مخصوص از الاخرین قاتل امیرالمومنین علیه السلام شد. این امیرالمومنین اون گونه شهید میشه. وقت ما توقع داریم امام مجتبی از با لشکری که نسبت به امیرالمومنین گونه بوده این تمنمند شود با مثلا رهبری حضرت مجتبی به لحاظ از دید اونها، از دید ما امامت یکسان است و امام همون توانایی دارد که امام پیشینش و امام بعد از او به فرمان الهی دارد. امام مجتبی عرض کردم از اجازه در اداره جامعه این شد که امام مجتبی اگه قبول خلافت نمی کرد محققم بدترین سرنوشت و رقعی داشت که امیرالمومنین حاکم بر اون بود. چرا؟ به اینکه جمعیت به جان هم میافتادن، چون عرض کردم هیچ گونه وحدتی در جامعه در اون روز نبود جز شخص خلیفه. نه ارتشی بود که ارتش مثلا فرماندهش مأمور به حفظ انتظامات بشود تا سلطان بعدی، خلیفه بعدی، رئیس جمهور بعدی که رئیس جمهور سابق مثلا حالا فرض کنیم معاونم نداشته باشد به حادثه ای از بین افتاد، هیچ کم از اینا نبود. گروه متشکل خوارج بودن به جون مردم میافتادن، مردم به جون اونها میافتادن و اولین نتیجهش این بود که معاویه میامد و همه به استقبال میکردن که چون حداقل حکومت معاویه حفظ امنیت عمومی بود. امام مجتبی گونه ای رفتار کرد که معاویه ای که عرض می کنم تازه ترین جمله است که همه می نویسن وقتی خبر شهادت امیر المؤمنین علیه السلام بشه رسید، گفتون چیه که به سینه خود عراق را گونه ای کرده بود که کسی نمی تونست نگاهش بکند و چنگال هایش را به اطراف انداخته بود، ان الاسد غاب و بالعراق و قد هلک. او دیگه از بین رفت. این امیرالمؤمنین با این هیبت امام مجتبی سلام الله علیه کاری کرد که معاویه پیشنهاد صلح کنه و در این صلح امام مجتبی تمامی شروطی که یه جامعه باید طبق این شروط در رفاه عمومی باشد داره. احدی حق نداری به لحاظ سابقش تعقیب کنه، عفو عمومی نسبت به هر کس هر کاری که قبل از به این تاریخ کرده باشد، هر کسی که مشمول عطا بود اینچنین سب امیرالمؤمنین نکنی نسبت به شیعه امیرالمؤمنین چگونه باشی. البته معاویه کرد، اما معاویهی که به همین سبش خود را بد معرفی کرد شد. عرض می کنم چاره ندارم سفر برم. حرکت سید الشهدا سلام الله علیه تفاوتش با در مرحله یزید این بود که در مرحله معاویه هنوز خطر ارتداد و این که مردم به فرمان قدرت برگردن به دین ما قبل از اسلام، چرا؟ به این که جامعهشون یه جامعهی بود که هنوز عرب به عنوان یک وحدت عنصری حاکم بود. عراق بود وحدت عنصری، مال عرب بود، شام بود، حجاز بود. بعد نشده بود که مثلا غیر عرب در اون جاهایی که عرب باید اکثریت داشته باشد بگونهی او یک عدد مساوی حداقل به لحاظ عدد با عرب داشته باشد. به علاوه از معاویه پذیرفته می شد که منی که سابقه جنگ و دشمنی با پیغمبر دارم تسلیم نشدم اگر از ترس و الهیتگاه من باورم نشد که او نبی الهی باشد. مردم ازش می پذیرفتن، از یزید نمی پذیرفتن، شواهد زیاده. خطر این بود که خلیفه باشد و هر گونه جانشین پیغمبر و هر گونه فسق به انجام بده، حتی اعلان الحاد کند، لعبت هاشم بگوید. روز شما خیال میکنید یزید روز جمعه اونگاه که خطبه میخوند مثلا چی میگفت؟ میگفت در این مساجد للعباد تسکنها و قف علا دکت الخمار بسقینا. تو مساجد رو بگذار به نماز خونه اون روان خوش مسجد ایستازه بود خودتون کنه و الله مانند بقیه میگفت یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، همینه میگفت. چون خطبه نماز جمعه اصولش اینه. همین یزید میدونستن که وقتی که بخواد شعر بگوید که حد اقل یه خود آزاد سخن بگوید، نمیخوام باید شعر خصوصیاتش بشم، حداقل آزاد سخن بگوید، نه صورت رسمی که باید نوشته شود و در جد مثلا پرونده سخنان رسمی یک حاکم شما دشادر این اصطلاحات موز نبود ها، من به حساب این موز عرض میکنم. گفت در المساجد للعباد، اونگاه هم که از پیروزی سرمست میشد که میگفت لیت اشیاخی به بدر شهیدو جزع الخزرج من بقع الاثر. یه بیت مشهر ابن الزبع را اضافه کرد، لأهلو وستهلو فرحن ثم قالو یا یزیدو لا توشه. ای کاش پیشینیان من اونایی که از من پشته شدن در بعد می دیدن که چگونه قبیله خزرج از ضربت شمشیر به جزع آمدن، اون گونه که ما در بعد به جزع آمدیم. اینا ده احلو مستحلو خوش آمدگویی علنی در آغاز سخن و پیشا پیش اظهار خوشحالی کردن. اولین کاری می کردن خب اظهار خوشحالی می کردن، ثم قالو یا یزید لا توشه.
بعد از اون میگفتن دست در چل مباد شکسته مباد یزید و اینا هم میگفت خطر ای بود. بازم از این بهتره. اینشم میخوام نامی از وجود مقدس حضرت مسلم سلام الله علیه بوده شود. عرض کردم شبهای آیندم فشرده تیکی تیکه باید عرض کنم به الله خدا حفظ کند. بعض از رفقا میگوین که هر سال مقدارش میماند چه کار کنیم. موضوع مثلا گسترده به زمان مناسب هم تنگ تر به شایسته هم آن است که تنگ تر باشد. چرا؟ برای این که این هایی که مرایزی که عرض می کنم عرایز غیر از دهه اول است، به مناسب دهه اول گونه دیگر مدعا با کمال تأسف از قبل خودم نه از قبل شما، بله شما شاید با کمال خوشحالی این که این مناسبت جز دهه اول به جز در این محدود مناسب دیگر در سایر ایام سال پیش نمی آید. یکی از مشکلاتی که در فهم قضیه حضرت مسلم در تاریخ واقع شده اینه که همه تصویر می کنن حضرت مسلم آمد کوفه. عددی که باش بیعت کردن به شما بگویم در متون اولیه محمد ابن سعد، این محمد ابن سعد نه عمر ابن سعد، کاتب واقدی که خودش از واقدی که در آخر نیمه دوم قرن دوم میزیسته و جزء اصول به پایه های تاریخ اسلام از اون نقل میکنه، محمد ابن سعد در تاریخش گونه دیگر نقل میکنه. عرض میکنم حضرت مسلم سلام الله علیه وارد کوفه شد. یکی از سوالهایی که میشه این که حضرت مسلم چگونه نتوانست با عددی که بیعت کردند در مقابل ابن زیاد کاری بکنه. چند نکته رو فشرده عرض می کنم و بعدش نامی و انشاءالله آقایون لطف می کنم آقایون مادهان و حضرت آقای بحرینی اصل مطلب رو ادامه می دهم، چون واقعش اینه اونی که در تهران متعارف شماست که از وجود مقدس حضرت مسلم سلام الله علیه شب اول نام می بریدی شب اول رو بگذارید برای اونایی که در شهدای کربلا حق کمتر بر ما از وجود مقدس حضرت مسلم سلام الله علیه دارن. چرا؟ بگی در مجموع اونهایی که در شهدای کربلا شمرده می شوند وجودی مانند حضرت مسلم نیست که سید الشهدا او را به منزله خود فرض کرده. بعثت الیکم اخی و ابن عمی و ثقتی من اهل بیت. به نزا حق او اینه که یه خود مجالس مثلا عنایت به اون و فضای مناسب بهتر باشد نامی ازش برده شود. به هر حال محمد بن سعد داره که حضرت سجاد در راه که می آمد یه توماری بهش رسید به شما اون آنان که با او بیعت کرده بودن. فعضا فیه مئت و الف رجل، صد هزار امضا در اون تومار بود تو با حضرت بیعت کرده بود. خب اشکال اینکه حضرت مسلم سلام الله علیه با این عدد چیکار کرد؟ یه چیزایی است که خیال بافیه و خلط مسائله. از این عرایض فشرده‌ای که عرض می کنم این خلط ها معلوم می شه. اولا حضرت مسلم سلام الله علیه بیعت به کی گرفته بود؟ بیعت برای سید شهدا گرفته. یعنی هر که بیعت کرده بود منتظر امر سید شهدا بود که فرمون ببرد. ولذا نامه‌ای هم که حضرت مسلم سلام الله علیه نوشت به سید الشهدا و همه میدانستن که نوشته است این که زمینه آماده شده تشریف بیارید هر اون که فرمون بفرمایید عدد کافی که فرمانبر باشند و اراده مبارک را عملی سازند هست. نتیجتا تمامی اونایی که بیعت کرده و منتظر چه بودن که سید الشهدا بیاید. و من به ذهنم اینه که طرحی که در ذهن مبارک حضرت مسلم این بود که سید الشهدا اونگاه که بی منزلی کوفه برسد، همون جایی که بعدن با هر مواجه شد با هر مانع شد. خب یعنی اون هایی که بیعت کردن در کوفه قیام کنن، قیامی که نه دولت تشکیل دهند، قیامی که امام خود را آزادانه در میان خود بنهند و حضرت هر چه امر بفرماید خب اطاعت میشه. این یه جهت خوب در ذهن بیاره. جهت دوم این که حضرت مسلم به حساب ظاهر در کوفه مخفیانه عمل میکرد. چرا؟ چون قدرت حاکم با همه ابعادش بر کوفه، در کوفه به نفع یزید حکومت میکرد. لشکر بود، ارتش بود، شرطه بود، اشراف قوم بودن، ابن زیاد بود، والی یزید بر کوفه. عمل حضرت مسلم مخفیانه بود. به این که اگر معلوم شود جای حضرت در منزل ها نیست، شخصیت آنی مانع شود که ابن زیاد بتواند مسلم را به چنگ بیاورد، حضرت مسلم سلام الله علیه مثلا از اونجا به جای دیگر که بعدم به صورت مخفیانه منتقل شود. یه مرتبه حضرت مواجه شد با اینکه ابن زیاد هانی را به خیانت برد، خدا لعنت کند، اسماء ابن خارجه فضائی که دختر هانی رو داشت، داماد هانی بود. این اسماء از اون موجودات عجیبیه و به هر حال این اسماء تعهد کرد که اگر بیارم سالمه سالمه، فقط من میخوام زیارت چون بکنم ابن زیاد. آمد و نتیجتا به اصطلاح ضربت بلکه به کشتن هانی منتهی شد. خب چی شد؟ قبیله هانی که مراد باشن به حساب دفاع از قبیله 30,000 نفر جمع شدن به سرکدی یکی عمر ابن حجاج زبیدی. عمر ابن حجاج کیه؟ امام حجاجی که از افتخارش اینه که آب کربلا سر کرده اونایی که آب را به قدرت نظامی خود بر سید الشهدا بستند تا آخرین لحظه امر بوده. حالا این امر آمده که به عنوان دفاع از هانی، معلومه این امر ابن حجاج زبیدی به لحاظ قبیله باید گونه ای کار عمل بکند و لذا عملش هم این موجم چون اعلام کردن دو قصان ما ما ها از اطاعت ابن زیاد خارج نشدیم، فقط رئیسمون به اصطلاح آمد اینجا ما خواهیم مطمئن بشیم که سالمه. آقای شایح ابن فلان قاضی کمتر همیشه فرامونن و هر گونه قسمی که شما دلتون بخواد میخورد که مطلب همین گونه است که ما میگوییم. آمد و با یه عده رهانی علمی الان باش آبگوش خوردیم سالم هستی چیمیست. اینا متفرق شدن. حضرت مسلم سلام الله علیه درست معرفین دارن که در وقتی که زنهای هانی بچیمن خواستن مجبور شد حرکت کنه برای استقلاص هانی. بکی به کسان با کسانی که در خونه های اطراف به عنوان محافظت خود مخفیانه جمع کردن. اینها نمیشه در خونه های اون روز مثلا بالاترین عددی که تصور میشه چقدر؟ ما اگه باشیم میگیم 100 نفر 150 نفر بیشتر نمیشه. اون روز و وضع شما دقت کنید نمیشه 150 نفر اطراف متفرق مخفیانه جمع باشن به کسی نفهمد. با اونا قیام کرد. از این داستان سرایی که در مدارک بعدی آمده لشکر کشی کرد چند هزار بودن، بعضی از جاها عدد بیعت کنندگان با عدد خارجان یک عدد شمار شده 18,000 نفر میمنش که بود، اینا شوخی کردن با تاریخه. عرض کردم متنی که محمد ابن سعد در طبقات شهر همدلله طبقات احمالات امام حسین دو چاپ خوده، یک چاپ آل البیت که خداوند مرحوم آقای طباطبایی را غریق رحمت کند به تحقیق اوست، یک چاپی که من نام او را چاپ امیه طب امیه می نهم، چاپیست که در عربستان سعودی به عنوان تز دکترای جامعه ام القرآن مکه مکرمه از استاد تاریخ اسلامی که اگر عاطفه موافق داشته باشد به خود تحقیقات کمی حسانت با بنی امیه است، اون چاپ شد در اونجا داره که حضرت مسلم سلام الله علیه اقبل من متن را بخوانم تا معلوم و بلغ الخبر مسلم ابن عقیل فخرج في نعم من اربع ماء من الشيخ اونجا چهارصد نفر بسوان طبیعی مسجد به اینکه حضرت مسلم که امرا این وقت خروجش نبود، نه به لحاظ زمان به لحاظ شرط خروج که وجود امام باشد، نه منتظر امام بودن، همه شون میدونستن نامه نوشته حضرت مسلم که عدد اونایی که بیعت کردن عددیست که میتوان با آنون قیام کرد و حضرت هم حرکت نیت حرکت داشته، نیت حرکتش هم میدانستن، البته تاریخ حرکت نمیدانستن چون این حادثه برای حضرت مسلم در روز خروج سید الشهدا از مکه مکرمه که روز هشتم ذی‌الحجه سال 60 واقع شد. بنابراین بقیه داستان سراست که برای این که شما حساب بکنید حضرت مسلم دنباله اون قبیله 30,000 نفری آمد دوره قصر، قبیله 30,000 نفری وقتی مطمئن شدن به وسیله شعش اطمینان سیاسی نه اطمینان واقعی، یعنی به حساب اعتبارات حفظ موقعیت و کرامت شد متفرق شدن، چون میخواید که مثلا این 400 نفر که قاسی اونها لامحاله شدن اینا دوامی داشته باشن، خب معلومه اونها با اونا میره، و اگر نرمم همون داستانی که هست زن به شوهرش، مادر به فرزندش، خواهر به برادرش، چرا؟ به این که یه عضو واضحی هم دارن که خدا نمیدونم چی کارشون بکنه، میگه آقا خود اون امام که تشریف ندارد، امام که آمدید به این نجات هانی، عنوانش این بود دیگه، و هانی هم که آقایون به قاطعیت میگن سالمه، فرض کنید به نشسته آب گوش میخوره، و این هم در تاریخ نظائر زیاد داره، ما نمیتونیم این طرف اون طرف بریم به الا بله لسان فلان سر فلان را به گونه ای که سر می تراشد، در تاریخ زیاد داره از این قبیل مواقع که قدرت از ساده لوحی توده و توافق اعتقادی سران که بر توده مخفیست این جهت استفاده کرده، برها وجود مقدس هست مسلم از این جهت اگر به تنگ ناواقع شد از باب این بود که یه حادثهی پیش آمد که ربطی به اون قیام اصلی نداشت، نه اینکه قیام اصلی حضرت مسلم حاصل شد و نتیجهش تک موندن حضرت مسلم بود، دقت کنی چه عرض میکنم، این دو سه اینکه همه ما میگیم مهنت حضرت مسلم در این نبود که کوفه جا نداشت، مهنت حضرت مسلم این بود در شهری که در تعقیبه جایی که می دانند با اونجا ارتباط دارد نمی توانست برورد، چرا؟ به اینکه خانه هانی که همه دانستن که خانه هانی بود و بیون آمده، هر کسی از سران شیعه که سرشناس بود ابن زیاد میشناخت که قبلا جاسوس داشت و میدونست که آبا حضرت مسلم به اتباد دارن، مشکل و محنت حضرت مسلم سلام الله علیه این بود که باید جایی برود که قدرت حاکم به جاسوسان او احتمال ندهند حضرت اونجا باشد، دقت کنید که عرض میکنم، لذا خرج بعد صلات العشاء یتهددو فی ازقت الکوفه و شوارعها لا یدی عین یتهد، حضرت خارج شد متعدد یعنی یه کوچه
چند قدم میرفت برمیگشت،
به سوی دیگر حرکت میکرد چند قدم میرفت برمیگشت، لایدری این یذهب، نمیدانست که کجا بره. بچه میگه هر جایی که میدانست و شناخت قبلی داشت خطر دستگیری داشت. لذا منتهای توافق در نیت این بود که حضرت به سرای زنی پایش کشیده شد که این زن برخلاف ضوابط حاکم که زنی است که سابقا به اسلام کنیزی بوده که اشعث ابن قیس او رو مثلا از او فرزندی آورده، ام ولد اشعث ابن قیس بوده، در خانه او در انکت شاید کوچم بنبست بود یا بازگشت یا ایستادن، تقدم معنا نداشت. اینجا بود که میبینیم عجیب، خدا میگوید هر کس خود حساب خود دارد. این بانو با همه سوابقی که باید به لحاظ عاطفی با دشمنان حضرت مسلم رابطه داشته باشد و هم عاطفه باشد، نتیجه این شد که حضرت را پناه داد. یک شب حضرت بعد از این که قیامش، بازم من قیام نمیگم، خروجش برای نجات هانی، چون چاره جز او نداشت، صابخونش به لحاظ او گرفتار شده، به لحاظ اعتبار هر نوع اعتباری شما در نظر بگید باید حرکتی بکنه که او را نجات بده، به لحاظ او شب در خانه توبه بود. خب این مانند همه جا، نه هر خوبی هر اون کس که با او در رابطه نسبی هست خوبه و نه هر بدی که هر اون کس که در او با رابطه نسبت او در رابطه نسبی هست بده. این آقا فرزندی داره این خانم که برادر به جهتی برادر محمد ابن اشعث و وسایر فرزندان اشعث ابن قیس شمرده میشه. او با همه عهدی که به مادرش داد رفت و ابن زیاد خبر داد. نتیجتاً چه شد؟ نتیجتاً این شد که مردمی که آمده بودن ببینن نتیجه حضرت مسلم وهانی به کجا کشیده، ناگهان دیدن دو جسد بی سر از بالای قصر حکومت ابن زیاد به بازار کوفه افتاده شد، انداخته شد. اینجا هم بازم توده در همه ها نامرده، نه عقیده داره نه بی عقیده است. همین هایی که نسبت به از مسلم اونگونه بودن تماشاچی فجیع ترین منظری بودن که الا کنت لا تدرین من موت فنواری الا هان انس سوق و ابن عقیلی، اگر تو نمیدونی مرگ چیه میخوای بالا صدید ترین نمونه مرگ رو ببینی، نگاه کن به هانی در بازار کوفه، به فرزند عقیل در بازار کوفه. چی؟ اینکه پای این دو جسد بیسر رو به پایش وسیلهی قرار دادن و در بازار می کشانن ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. خداوند دعاهایی که می کنند و کردند، می کنیم و کردیم، و حاجاتی که ما خود آگاه از صلاح اون نیستیم، به لطف و کرمت به ما عنایت بفرما.